وزارت نقلیت جابجا شده نگران نباشه، نترسن.
درسته.
و این حتما با اون شماره 120 تماس بگیرن، در همون مکانی که حالا وارد میشن اونجا اطلاعات لازم نسبت به خودرو خواهند داد، خیلی دقیق بهشون خواهند گفت که خودرو به کجا منتقل نمیدین، که پیامک هم براشون ارسال میشه که نسبت به جابجایی در واقع خودرو اقدام شده و به فلان پارکینگ هم منتقل شده.
بله.
از اون طریق میتونن نسبت به در واقع ردگیری خودرو خودشون اقدام کنن. در این زمین هم نگران نباشن.
سامانه 141 هم هست مرکز.
بله، سامانه 141 برای محور مواصلاتی هست، سامانه 120 هم که سر شماره 120 هم باشه تماس بگیرن.
بله.
کلی من به شکل 24 ساعت همکاران بنده پاسخوی انتظارات و پاسخوی سوالات زائر گرامی هستن.
خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون. جناب سرهنگ داوود شکیبایی عزیز، رئیس پلیس ترافیک شهری، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از سپاسگزاری از جناب عالی و همه شنوندگان گرامی.
ارادتمندم. خداحافظ. خب، امروز در صبح به وقت فرهنگ داریم در مورد جایگاه مفاخر فرهنگی در تقویت هویت ملی صحبت میکنیم و بعد خدمتتون عرض بکنم که مفاخر فرهنگی ما جزوی از هویت ملیمون هستن، چرا که تونستن با آثار و تفکر و اندیشهشون باعث غنی شدن فرهنگ کشورمون بشن. حالا اگه از شما بخوایم 3 نفر از مفاخر فرهنگی کشور رو نام ببریم، چه کسانی رو معرفی میکنیم؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-58-800. آقای ایرج نیازی از مبارکه نوشتن که صبح زیبای همه هموطنان بخیر، به خصوص دریادلان نیروی دریایی سپاه و ارتش و هوافضا، حق نگهدارتون باشه. مفاخر فرهنگی رهبر عزیزم حافظ، سعدی، بابا طاهر و بی نهایت.
با عرض سلام و صبح بخیر به عزیزان رادیو فرهنگ و عوامل بسیار خوب صبح وقت فرهنگ، خدمت جناب سید دانیال معنوی و عوامل محترم عرض کنم که مفاخر ایران ما جناب سعدی و حافظ و پروفسور مجید سمیعی و در ضمن فوت هنرمند پیشکسوت اکبر عبدی را به عزیزان رادیو فرهنگ و داران اون هنرمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با تشکر عزیز حسنپور هستم از تهران.
متشکرم آقای حسنپور عزیز که با ما تماس گرفتین. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی پیامک دادن، نوشتن سعدی و شهریار، 2 نفر رو نام بردن. صفر 915-66-03 نوشتن شهید تهرانی مقدم عزیز، پدر موشکی ایران، شهید حاجیزاده عزیز، شهید سلیمانی سردار دلها و آقای شهیده.
با سلام و صبح بخیر و گروه رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز، تمام انسانهایی که در راه اعتلاء ایران، چه رزمندگان، چه مدافعان، چه دانشمندان، از هزاران سال پیش زحمت کشیدن ایران رو به اوج و قدرت و عزت رساندن، برای ما مفید و ارزشمندن. اکبر کرمی آمر، خدا نگهدار.
خب، علی آقا از شیراز نوشتن اگه بخوام 3 نفر رو نام ببرم، حافظ، سعدی و مولانا. خانم محمدی نوشتن حافظ، فردوسی، هر کدوم سرمایه فرهنگی ایران هستند.
سلام، وقت بخیر. خواستم بگم مفاخر کشور زیاد هستن، ولی بنده این ستا رو خدمت شما میگم: جابر ابن حیان، ابو ریحان بیرونی، ناصر خسروی قبادیانی، که واقعا برای پیشرفت فرهنگ مملکت ایران بسیار زحمت کشیدن. من اعظم قلی‌زاده هستم.
خب آقا هومن از تهران نوشتن: وحشی بافقی، خواجه نظام الملک. خب آقای احمدپور از خرم‌آباد که نوشتن: چرا پیامک منو نمیخونی؟ دارم میخونم. گفتن: حافظ، سعدی، مولانا. بسیار عالی. امیر کلام، کلام امیر. خب در بخش پرطرفدار برنامه‌مون همراه میشیم با جناب آقای دکتر محسن شریف‌زاده عزیز، پژوهشگر قرآنی. آقای شریف‌زاده سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام و درود خدا بر شما جناب آقای معنوی عزیز. عرض سلام و ادب خدمت یکایی که شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ.
بله متشکرم. مثل همیشه در این بخش نگاهی میندازیم به کلام گوهربار امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه. به منم تقلب رسوندن آیه شریف زاده که قرار در مورد موعظه صحبت کنید، درسته؟
تقلب نیست،
شد در حد
سرفست خدمتون دادن. بسیار عالی. هم رایی کردون که دقیقا زنی شنوندگان آماده تر بشه که مطلبی که من تقدیم میکنم بیشتر بهره ببرن.
بسیار عالی، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید درباره موعظه و نصیحت میخوام صحبت کنم. امروز درباره مفاخر فرهنگی صحبت میکنید. به حال استوانه های فرهنگی هر کشور تاثیرگذارن در هدایت اون جامعه، و چه خوب که انسان به موعظ و نصیحت بزرگان جامعه خودش توجه بکنه. من امروز محور صحبتم موعظه و نصیحت هست که از روش های مهم و تاثیرگذار در حوزه تعلیم و تربیت به حساب میادش. این روش در قرآن مجید بارها مورد تأکید قرار گرفته. هر کسی های مقامی در هر مقامی که باشد محتاج شنیدن موعظه و نصیحت است، چون وقتی انسان نصیحت رو میشنود یکی از این دو حالته: یا نسبت به آنچه میشنود از پیش داناست، خب این موعظه برایش حکم تذکر داره که ارزشمنده، چون انسان فراموشکار، هر از گاهی نیاز به تذکر و یادآوری داره، و اگر نسبت به اون موضوع جاهل باشه قطعا این موزه به علم و دانش او میافزاید، پس برای او باز مفید فایده و آگاهی بخش خواهد بود. بزرگان دین ما مخصوصا حکمای الهی مذهب تشیع اثبات کردن که پیامبر عظیم الشأن ما حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله به تمام مسائل ملکی و ملکوتی، یعنی ظاهری و پشت پرده عالم هستی، آگاه بودن. از روایات این گونه استفاده میشه که ایشون به تمام عالم هستی و ماورای عالم، گذشته و آینده عالم کاملا آگاهی داشتن. با این حال در روایت داریم که ایشون گاهی وقتا میفرمودند: قال رسول الله لجبرئیل اذنی. گاهی اوقات پیامبر از جبرئیل درخواست موعظه میکردند. چنین شخصیتی که خودش اقیانوس علم، آگاهی و دانایی است، احساس نیاز به موعظه میکنه. این یک تظاهر نیست، بلکه یک درخواست جدی است. وقتی چنین انسانی به جبرئیل میگوید مرا موعظه کن، پس پر واضحه که هر کسی در هر مقام و جایگاه و شأنی که باشه، همونطور که به آب و هوا و نور و غذا نیاز داره، به موعظه هم نیاز داره. انقدر موعظه مهمی که خداوند متعال در قرآن مجید سوره نحل آیه 125 هست، خطاب پیامبر اکرم میفرماید: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. مردم را از سه راه هدایت کن، بیدار کن و با من خدا آشتی بده. یکی از طریق حکمت، علم و برهان. خب قطعا همه با حکمت و برهان جذب نمیشن. روش دیگه چیه؟ و موعظت الحسنه، دسته دیگری را خداوند توصیه میفرماید که با موعظه نیکو به راه خدا دعوت کن. و قسمت سوم، و جادل هم بلتی هی احسن، ادعی را هم با جدال احسن از طریق استدلال نیکو قانع کن و هدایت کن. امیر بیان حضرت علی علیه السلام هم درباره موعظه در حوزه مسائل مختلف اخلاقی و روحی به امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه می‌فرمایند که احی قلبک بالموعظه، دل مرده خودت را با موعظه زنده کن. یعنی موعظه انقدر میتونه تاثیرگذار باشه که حتی حیات دوباره به روح و جان انسان میبخشد. ارزم با این عبارت خطبه 32 حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام تمام کنن که حضرت فرمودند با پندگیری از پیشینیان خودتون را تکمیل و تقویت بکنید و این گونه نباشید که دیگران از شما پند بگیرن. اتعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم، از پیشینیان خود پند بگیرید پیش از آن که آیندگان از شما پند گیرند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر شریف‌زاده عزیز که مثل همیشه استفاده میکنیم از صحبتاتون. ارادتمندم تا فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدایارو نگهدارتون.
ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت. وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران. وطن جاویدم ایران، به فدای تو سر و جان. که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا.
7:43 دقیقه است و حالا میخواییم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر همراه با محمد علی خان مؤمنی. محمد علی مؤمنی عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام و درود به تو دانیال و سلام به شنونده های محترم.
ارادت، خب ما شنونده هستیم، چه خبر از دنیای فرهنگ و هنر؟
بله، امروز یه مقدار برای خودم هم جالب بود که خبرهایی که به کتاب مربوطه در زمینه‌های گوناگون تعدادش بیشتره. حالا هر چند تا چون زمانم کم داریم اشاره بکنم. اول برم سراغ نمایشگاه کتاب که خوب میدونید که توی اردیبهشت با توجه به وضعیتی که وجود داشت نمایشگاه کتاب برگزار نشد و به صورت مجازی نمایشگاه برگزار شد. برام جالب بود که دیشب زمزمه برگزاری نمایشگاه کتاب به همون شکل همیشگی در سال 405 مطرح شده. یه جلسه‌ای که دیروز برگزار شده بود و دستن در کاران این حوزه از جمله مثلا مدیر عامل مؤسسه‌خانه کتاب، معاون فرهنگی در وزارت ارشاد و مسئولانی از این دستگاه حضور داشتن، همین بحث رو بررسی کردن که به هر شکل نمایشگاه رو بالاخره در یک موقعیت ممکن در سال 405
حالا میونه کلمات اتفاقا همون موقع که داشت مجازی برگزار میشد زمزمه هاش بود که امکان داره شهریور ماه همون شکلی که همیشه دایر میشد دایر بشه، پس جالبه که هنوز پیگیرش هستن که اتفاق بیفته.
آره الان هم همین بحث مطرح شده و گفتن که حالا به قول شما یا توی شهریور برگزار میشه یا اینکه در هفته کتاب توی آبان برگزار میشه. چند تا تاریخ رو بررسی کردن و گفتن که برای حمایت از صنعت نشر و بازار کتاب خوبه که این رو برگزار بکنیم. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. گفتم این رو به خصوص برای کسانی که به کتاب و نمایشگاه کتاب علاقمندن بگم که خوشحال باشن که نمایشگاه احتمالش هست که برگزار بشه.
بسیار.
اما از نمایشگاه کتاب یه سر اول بریم به سراغ حوزه گوهرسنگ‌ها توی کشورمون، چون که گوهرسنگ‌ها شاید الان مثلا بگید که این خبر در حوزه صنعت یا مثلا تجارت صادرات ایناست، اما خب هممون می‌دونیم که گوهرسنگ‌ها چقدر در نگاه معناشناسی و فرهنگی کشورمون نقش دارن.
دقیقاً.
و توی ادبیات فرهنگ و دای مختلف چقدر نقش داشتن و هنوز هم همچنان همینطوره. یه خبری دیروز بود درباره که حوزه گوهرسنگ‌های ایران و مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ در ایران گفته که طی 5 سال گذشته زیرساخت‌های اصلی صنعت گوهرسنگ ایجاد شده و گفته که الان صنعت گوهرسنگ ایران وارد مرحله توسعه ارزش آفرینی و صادرات شده. حالا از این که بگذریم خواستم بیشتر به این حوزه بپردازم که به خصوص اینکه مثلا بدونیم خب چند تا گوهرسنگ در ایران داریم. ایشون گفته که در حال حاضر حدود 59 گوهرسنگ در کشور شناسایی شده. آره و گفته که 27 پروانه بهره برداری هم صادر شده. حالا به بعضیش هم اشاره کردی که مثلا ما توی جهان کدوم یکی از این گوهرسنگ هامون خیلی شناخته شده است. مثلا گفته که عجیق ایران از جایگاه بسیار خوبی در سطح جهان برخوردار. گارنت دمانتوئید در جنوب کرمان و شمال هرمزگان گفته که از ذخایر کم نظیر و حتی منحصر به فرد دنیا محسوب میشه.
چقدر جالب.
اشاره به فیروزه کرده، گفته همچنان مهمترین و شناخته
شده فیروزه که معروف بود بین همه.
آره. دقیقاً به اینا اشاره کرده و حالا به هر حال یه توضیح در این باره داده که گفتم در قالب این خبر یه سری به این سنگ‌های زیبا و درخشان و شناخته شده ایران هم بزنیم.
بسیار عالی.
زمان داریم هنوز؟
زمان بله یک دقیقه فقط.
خب پس اینم یه اشاره بکنم، باز برگردم به کتاب. با کتاب آغاز کرده باشیم و با کتاب هم تمام کنیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورم در این راه به ماهی 40 حضور داره و گفته که همزمان با روزهای 40 موکب کتاب 40 رو با شعار کتاب همسفر مسیر نور برپا میکنه. گفته که توی 5 مرز تردد زائران در فاصله زمانی 3 تا 13 مرداد این موکب های کتاب رو برگزار میکنه و گفته که 5 موکب فرهنگی نهاد در مرزهای تمرچین در استان آذربایجان غربی، خسروی در استان کرمانشاه، باشماق در استان کردستان، شلمچه در استان خوزستان و مهران در استان ایلام برپا
شد.
نمیتونن از کتاب فاصله بگیرن، در جریان باشن.
که چقدرم خبر خوبی بود. خیلی ممنونم محمد علی مومنی عزیز. ارادت روزت بخیر. خدا حافظ.
خدا نگه.
از مفاخر ایران زمین، مفاخر ایران زمین بسیارند ولی در درجه اول فردوسی، سعدی و مولانا را می توان نام برد. کریمی از یزدانشهر.
سلام به همه ی رادیو فرهنگی عزیز، خوشحالم که بازم صداتون رو میشنم و انرژیم صبح فوران میکنه. امروز که صبح بحث فرهنگ و بحث دانشمندان و بحث مفاخیر گذشتگان خودم بود، به خودم افتخار میکنم که توی کشوری هستم که از گذشتگان دور با داشتن حوزه های علمیه و جاهایی که مردم علم کسب میکردن و دانشمندان و مفاخر بسیار زیادی هم از حافظ و سعدی و شیخ بهایی و زکریا و داخل کشورمون هست و از علم و از توسعه اونها ایران به ایران رسیده. صبحتون به خیر. امیدوارم که تک تک سلول های قلبتون مملو از شادی باشه. رسول فقیه هم خدا نگهدار.
خب اصلا زمان نداریم، خیلی سریع میخوام برم به سراغ مهمان عزیز دیگری که پشت خط تلفنی برنامه هستن، آقای دکتر محمد باقر تورنگ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رشته تحصیلی فلسفه و عرفان اسلامی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ هم بخیر و نور باشید.
ارادتمندم. در ابتدا خیلی عذرخواهی میکنم چون فقط 2 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. امروز موضوع ما هویت ملی هست و تقویت هویت ملی با شناخت مفاخر فرهنگی. واقعا چقدر نقش داره این شناخت و جایگاه مفاخر فرهنگی در تقویت هویت ملی ما؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض کنم با توجه به ضیق وقت من یه چند جمله بگم و زیاد مزاحمتون نباشم.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. ما همه مطلعیم که در جهانی زندگی می‌کنیم که به نوعی یک گسست تاریخی رو هم تجربه می‌کنیم، یعنی در این فضا هویت ملی برای ملت ما یک مجموعه از قراردادهای سیاسی یا مرزهای جغرافیایی نیست. هویت خانه معنای یک ملت و مفاخر فرهنگی ما، حالا چه از عارفان چه از فیلسوفان چه همه حکمایی که داشتیم، باید بدونیم که ساکنان و معماران اصلی این خانه هویتی ما هستن. از نظر فلسفه و عرفان ما مفاخر رو تنها نام‌های دفن شده در تاریخ نمی‌دانیم. اونها رو به نوعی یک ایستگاه‌های آگاهی و معنا می‌دانیم. وقتی که از حافظ و مولانا یا سهروردی و ابن سینا سخن می‌گیم، فقط یک حرف ساده نمی‌زنیم این مفاخر، بلکه از تجربه زیسته اونها باید صحبت کنیم. متاسفانه در جهان امروزه ممکنه در بعضی از جستجوهای اینترنتی یا حالا کتابخونه‌ای حتی ایران رو با شمشیر، با جنگ و یا با خشونت معرفی کرده باشن، اما اون چه که حق و حقیقت اینه که مفاخر ما با حکمت و معنا پیوند زدن هویت ما رو.
درسته.
مفاخر ما کسانی بودن مثل مولانا که من فکر میکنم احساس میکنم در چند دقیقه قبل که گوش میکردم برنامه رو یه مقداری هم اسمش کم آورده شد، حالا حافظ، سعدی، فردوسی اینا گفته شد اما
گفته شد اما کم گفته شد. بله
بله بله، مفاخر ما یه آینه هایی هستن که ما رو با خود برترمون مواجه میکنن.
دقیقا. بله.
ما باید با تقویت هویت ملیمون، با پرداختن به این مفاخر، باید بیشتر سعی کنیم همچنان که ما اون بخشی که در دانشگاه وظیفه ما هست در نوع مواجهه با نسل جوان در زیست روزمره خودمون هم باید بسنده نکنیم به یک مجسمه هایی در میادین یا صفحاتی در کتب درسی.
بله.
باید بیشتر نسل جوان رو خصوصا آشنا کنیم
در این زمینه، بیشتر باید فرهنگ سازی باشه. خیلی ممنونم از شما. بله. جناب دکتر تورنگ عزیز، باز هم عذرخواهی میکنم زمان کوتاه. بفرمایید.
یه جمله هم بگم، فخر امروز ما واقعا مردمی هستن که در این شرایط جنگی، در این شرایط سخت اقتصادی و شرایط سختی که همه داریم تجربه میکنیم، پای کشورشون، پای خاکشون
دقیقاً
دست همشون میبوسن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. صبحتون بخیر باشه. خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم و گذاشتم تو یخچال.
یه نفس عمیق بکش. راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
راه موفقیت.
سلام. هشتمی یا نهمی یا دهمی یا یازدهمی یا کنکوریا و پدر مادران، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارین، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس ایراد ذاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه ایراد. آقای ذاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونه.
زنده باشید. آقای ذاکر، یک پدری پرسیدن که دخترشون میره سال 9، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داره.
بله حتما، 3 تا کار بسیار مهم باید برای بچه‌های سال 9 انجام بشه. اولا انتخاب رشته است که انتخاب سرنوشت آینده ما، جدا از علایق و استعدادهای شخصی خود داوطلب، حتما باید به بازار کار و درآمد و تغییرات اون رشته در آینده، تاثیراتی که مثلا هوش مصنوعی میتونه روش بذاره، هم توجه بشه. تمام اینها کامل باید داوطلب گفته بشه. در کنارش داوطلب ما امسال امتحان نهایی داره، امتحانی که هماهنگ کشوریه، نه سوالش رو معلم خودش میده، نه معلم خودش تصحیحش میکنه و نمراتش تعیین میکنه که این داوطلب چه رشته ای رو میتونه بخونه. یعنی اگر من رشته ریاضی رو میخوام، بعد یک کف معدل و یک کف نمره تو درس ریاضی داشته باشم، وگرنه نمیذارن که من رشته ریاضی رو انتخاب بکنم. خب بعد همه درس رو کامل، حرفه ای، مفهومی آموزش ببینن که ما تدریس بهترین استادا رو تقدیمشون میکنیم. و نکته سوم، آزمون تستی تیزهوشانه. ببینید، آزمون تیزهوشانه نهم در واقع تیزهوشانه مازاده. 90% ظرفیت مدارس تیزهوشان همون سال 6 پر شده و این رقابت برای 10% ظرفیته. کار بسیار حساسه. برای اینکه من بتونم تیزهوشان قبول بشم، بعد آموزش تستی هم ببینم و بسیار مهمه تیزهوشان قبول شم. چرا؟ کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما تیزهوشان قبول میشن، ولی بیش از 80% رتبه برترای همین کنکور 404 از همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار مهمه. ما تمام درس ها رو با بهترین استاد کشور که معروف ترین کتاب های تست رو نوشتن اومدیم، هم تشریح و مفهومی برای امتحان نهایی و انتخاب رشته آموزش دادیم، هم راه حل سریع تستی به داوطلب آموزش دادیم که بتونه زیر 50 ثانیه سوالات تیزهوشان رو جواب بده و در کنارش هوش و استعداد تحلیلی که میدونی کتاب درسی هم نداره. این از آموزش. مشاوری که بتونه هدایت تحصیلی داوطلب رو بر عهده بگیره هم در کنارش خواهد بود. روش مطالعه‌اش رو اصلاح میکنه، برنامه شخصی میده، گزارش کارا رو بررسی میکنه، برنامه رو تغییر میده و آزمون‌هایی که کاملا با این آموزش و برنامه هماهنگه، که نتیجهش بشه اینکه داوطلب بهترین مدرسه تیزهوشان رو قبول بشه.
خیلی هم عالی. و دانش آموزا پدر مادرشون چجوری میتونن از شما مشاوره بگیرن؟
عزیزان، کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس اولیای گرامی، عدد 7 رو به 1027 97 ارسال کنید. خب آی ذاکر، یک پدری هم پرسیدن که پسرشون 12 و امسال آماده نیست، آیا پشت کنکور بمونه؟
به هیچ عنوان. با توجه به ظرفیت امسال، اگر من بتونم کف معدل 18 رو تو امتحان نهایی 12 بگیرم، میانگین 30% تو کنکورم بزنم، در بدترین حالت رتبه زیر 8000 میارم و این یعنی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی رو میتونم قبول بشم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا با بهترین استاد کشور. 57 ساعت تدریس نکته و تست داریم، راه‌حل‌های سریع تستی رو برای کنکور یاد بگیرن و تدریس‌های شب امتحانی برای امتحان نهاییشون. در کنارش پانسیون مطالعاتی آنلاین رو برخط داریم که تمام روند مطالعاتی داوطلب کامل رصد بشه توسط ناظر ما به همراه مشاوره و برنامه‌ریزی. این کافیه برای اینکه من امسال رتبه زیر 8000 رو بیارم.
خیلی هم عالی. و چجوری میتونم پدر مادر از شما و تیمتون مشاوره بگیرن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ساعت 8 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو